أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت فرمودند و به مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین قدم نهادند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که یاد اونها و با محبت اونها با هم میشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل و اهداف بلندی که اون بزرگواران برای دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب تو مبحث موت بودیم و عباراتی رو میخوندیم، ظاهرا به صفحه 96 کتاب مصباح رسیدیم و دو تا پاراگراف از آخر این صفحه باقی مونده بود که با هم میخونیم و اگر نکته هایی هم خدا عنایت کرد من در حاشیه این عبارت ها عرض میکنم خدمت. احسان و محبت برنده تر از شمشیر است و زودتر انسان را شهید میکند. اگر به احسان خدا واقف شوی عاشق او میشوی و اگر عاشق شدی عشق تو را شهید میکند. بهترین راه نیل به موت این است. خب روشن دیگه، وقتی انسان از کسی خوبی دید، محبت دید، نسبت به او علاقمندی پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه. میگن الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. کسی که به انسان خوبی میکنه انسان عبد او میشه، بنده او میشه و محبت او رو به دل میگیره. خب حالا اگر واقعا انسان بتونه با دیده انصاف تأمل کنه در خوبی ها و لطفی که خدای متعال در حق او روا داشته، این اول راه اینجوری میشه با خدا رفیق شد دیگه. البته این مال اوائل راهه، بعدها باید خیلی عمیق‌تر بشه اون محبت، ولی اول راه آدم همین ببینه خدا با ما چه کرده، از لطف، از عنایت، از نعمت، از عطا، از مدارا، از ستاریت، از غفاریت، خوبی هایی که خدای متعال با ما روا داشته. یک میلیاردوم این رو اگر یه انسانی نسبت به ما انجام بده، یک دل نه صد دل عاشق اون میشیم. این همه خوبی های بی منت، بی طمع، بی غرض، خدایی که هیچ نیازی به ما نداشت این همه لطف کرد، این همه عنایت کرد. از قبل از اینکه به این عالم بیاییم خدای متعال ما رو مشمول لطف و عنایات خودش قرار داد. ما همون دورانی که تو رحم مادر بودیم چقدر لطف و عنایت در حق ما کرد. اون جایی که دیگه نه فهمی داشتیم نه قدرتی داشتیم، اونجا ما رو حفظ کرد، اونجا به ما رزق داد، اونجا برای ما اندام مناسبی و زیبایی ساخت. و بعد هم که قرار بود به دنیا بیاییم، پیش از به دنیا آمدن تدارک دید همه چیز رو برای ما، غذای ما رو تو سینه مادرمون آماده کرد. این پدر و مادر رو اونجوری فدایی مای ندیده کرد و رفتن دنبال نیازهای ما رو تأمین کردن قبل از تولدمون، لباس تهیه کردن، نمیدونم وسایل زندگی تهیه کردن برای این کودکی که قراره بعدم به دنیا، بعدم که به دنیا آمدیم چجوری این پدر و مادر رو فدایی ما کرد. همه آسایش و همه هستی خودشون رو تو طبق اخلاص قرار دادن، بی منت اینجوری خدمت ما رو کردن. اینا رو که کرد غیر خدا اینها رو اینجوری عاشق ما کرد. و به هر حال لحظه ای ما رو رها نکرد. این دعای بعد از نماز شب هست توی صحیفه سجادیه، انشاءالله عزیزان موفق بودن خوندن تا حالا. دعای بسیار زیبایی است از امام سجاد علیه السلام، دعای حضرت بعد از نماز شب. همین نکته ها رو حضرت تو اون دعا به خدا عرض میکنن که خدای تو اینجوری با من رفتار کردی. بعدم که دیگه کم کم شیر مادر پاسخگوی نیاز غذایی من نبود، این همه مواد غذایی تو این عالم تدارک دید خدای متعال برای من، ما رو حفظ کرد از هزار و یک جور خطری که ممکن بوده هر کدامشون ما رو از بین ببرن، بیماری های مختلف، آسیب های مختلف. بعدم این نعمت های خودش رو که نعمت های جسمانی و ظاهری بود با نعمت معرفت خودش تکمیل کرد، شناخت خدا رو در فطرت ما قرار داد، اندیشه ما رو باز کرد و آشنا کرد با شناخت خدای متعال. پیامبرانش رو که محبوبترین محبوبان نزد او بودند برای اینکه به ما پیام هدایت رو برسونند به درد سرهای عجیب انداخت، اونها رو در ورطه شهادت ها قرار داد، اسارت ها قرار داد، شکنجه ها قرار داد. در حال آدم یه خود فکر کنه خدا چی کار داره میکنه، این همه خوبی، این همه لطف، این همه عنایت. بعدم حالا به خاطر سعادت و خوشبختی خود ما، ما رو مشمول عوامری قرار داد، به ما دستوراتی داد. ما رو جهالت نمک خوردیم و نمکدان شکستیم، این همه عنایت رو دریافت کردیم، اما فرمان خدای متعال رو زیر پا گذاشتیم، معصیت کردیم، تخلف کردیم. بعد از این همه محبت و لطفی که او کرده بود، ولی باز هم خدای متعال به خاطر این نمک ناشناسی و جسارت پشت به ما نکرد، نعمتهای خودش رو متوقف نکرد. هر لحظه ای که ملکی خبر معصیتی از ما رو برای خدا می برد، همون لحظه خدا ملک جدیدی رو همراه با نعمت جدیدی روانه می کرد به پایین، برای ما نعمت می آورد. قطع نکرد به خاطر این نمک ناشناسی و عصیانگری نعمتهای خودش رو از ما. من فکر کنه دیگه، یعنی یک کسی با آدم اینجوری رفتار کنه چه احساسی آدم نسبت داره. بعدم به خاطر این که آبروی ما بین خلق نره، نه تنها نیومد ما رو رسوا کنه، ما بنده یک کفران پیشه رو پرده رو کنار بزنه از آلودگی هامون و آبرومون بین خلق بره، بلکه پرده ستاریتش رو هم رو عیوب ما کشید، روی معصیت های ما کشید، کاری کرد که آبرومون بین خلق محفوظ بمونه. حدیث داریم که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر کشف میشد باطن‌های شماها برای همدیگه، حتی حاضر نبودید جسد همدیگه رو هم دفن کنید، اینقدر از هم متنفر میشد. خدای متعال پرده کشید، پرده ستاریتش رو، و پوشوند اون معصیت‌های ما رو، آلودگی‌های ما رو، که بتونیم راحت که ما رو هم زندگی کنیم آبرومون. بعدم فرموده بنده من، علی رغم همه کفران پیشگی ها، علی رغم همه نمک ناشناسی ها، فکر نکن که دیگه تو رو دوست نمی دارم، نه، همچنان تو رو دوست دارم. لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی به هم لما تو شوقا، اگر اون کسانی که پشت کردن به من خدا می دانستن که من خدا چجوری مشتاق و دوستدار اونها هستم، اگه پی می بردن به این حقیقت، لما تو شوقا، از شوق جان می دادن. یعنی همون بنده معصیت کار، همون بنده که پشت کرده به خدا، همون بنده رو هم خدا دوست می داره، باز هم محبتش رو از او دریغ نمی کن. بعدم بهش میگه ای بنده من، فکر نکن حالا کفران پیشگی کردی، جسارت کردی، اسیان کردی، نمک ناشناسی کردی، دیگه تو رو روندم از درگاهم، نه، من همیشه چشم به راه تو منتظر برگشتن تو هستم. آغوش من گشوده است بر این که تو برگردی و همواره چشم انتظار برگشتن تو هستم. و وقتی که بر میگرده او رو در آغوش مهر و محبت خودش میفشاره و او رو جزء بندگان محبوب خودش قرار میده. ان الله يحب التوابين، این بنده توبه کننده رو خدای متعال دوست میداره. خب اینا رو یه خود آدم بشنه واقعا با انصاف فکر کنه، ببین اگه یه کسی با خود آدم یه همچین رفتاری بکنه آدم چه احساسی پیدا میکنه. شاید یه بار مثال زدم براتون، گفتم فرض کنی یه کسی رئیس یه اداره‌ایه، اومده یه آدمی رو که کار نداشت، بیکار بود، زندگیش فلج بود، آمد این رو تو مؤسسه خودش استخدام کرد، به شغل داد، درآمدی براش فراهم کرد. بعدم علاوه بر این که به شغل داد، شغل مهم میان بهش داد، یه سری از اختیارات خودش رو هم به او تفویض کرد، او رو جزء افراد خاص خودش قرار داد. و با این همه لطف و محبتی که این کرد نسبت به او، اگر یه روزی مطلع بشه که این داره زیر پای رئیس خالی میکنه، علیه رئیس داره توطئه میکنه، اون رئیس چه احساسی پیدا میکنه؟ چه عکس العملی نشون میده؟ نمیگه ای نمک ناشناس، ببین من تو رو از چه روزی در آوردم به این موقعیت رسوندم، برو گم شو از اداره من بیرون، اخراجش میکنه. حالا اگه اخراجش نکرد و فهمید و به روش هم نیاورد، تنبیهش هم نکرد، توبیخش هم نکرد، خب اگر یه روزی اون کارمند مطلع بشه که این رئیسی که این همه خوبی کرده بود، این نسبت به اون رئیس این بدی رو کرد، اون رئیس خبردارم شده بود از این کارایی که این داشت پشت پرده علیهش میکرد و نه تنها اخراجش نکرد، اختیارات رو ازش نگرفت، پست و مقام رو ازش نگرفت، بلکه حتی به روی او هم نیاورد، چه احساسی نسبت به اون رئیس پیدا میکنه؟ یعنی آدم اینا رو حساب کنه دیگه. وقتی میبینیم خدا با ما چه کرده از لطف و عنایت، این است که اگه واقعا کسی از سر انصاف در بیاد و بشینه تأمل کنه ببینه خدا با ما چه کرده، این تازه اول راه ها که لطفهای خدا رو نسبت به خودمون ببینیم، بیشک یک دل نسبت دل عاشق خدا میشه، دوستدار خدای متعال میشه. خب وقتی آدم عاشق خدا شد، عشق آدم رو فانی در معشوق میکنه، عشق آدم رو شهید میکنه در راه معشوق، یه منی نمیگذارم، چون کسی که من میبینه عاشق نیست، عشق منی باقی نمیگذاره، عشق فنای در معشوقه، بالاتر از موته. عشق انسان عاشق دیگه خود نمیبینه، یک پارچه معشوق رو میبینه، یه خودی براش باقی نمیمونه. این است که این تیغ تیز عشق و محبت او رو شهیدش میکنه و بهترین راه موت هم همینه. موت این بود که آدم خودشو نبینه دیگه، منیتی نداشته باشه، سلیقه ای از خودش نداشته باشه، نمیدونم تشخیصی از خودش نداشته باشه، ادعایی از خودش نداشته باشه، احساس وجودی نکنه، منیتی نکنه. ببینید عشق چقدر قشنگ آدم رو به اینجا میرسونه. رضا بهترین راه، راحت ترین راه برای اینکه انسان به موت نائل بشه همین راهه، راه عشق و محبته. تا اینکه انشالله به مراتب بالاتر محبتم سر در بیاره، یه اون وقت خدا رو دوست نداشته باشه به خاطر اینکه خدا به او خوبی کرد، از این بالاتر بره، یه چه خوبی بکند چه نکند او رو دوست داشته باشه، که اون مال مراتب بلندتر محبت. بنابراین احسان و محبت برنده تر از شمشیر است و زودتر انسان را شهید میکنه. اگر به احسان خدا واقف شوی، عاشق او میشوی، و اگر عاشق شوی، عشق تو را شهید میکنه. بهترین راه موت این است. بهترین ذکر و یاد در این دنیا موت هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اکثرو ذکر خادم اللذات، خادم اللذات را زیاد یاد کنید. خب گفتیم براتون دیگه، با هم صحبت کردیم که موت بزرگترین معلمه برای انسان، بزرگترین معلمه. خیلی از حقایق رو موت به انسان یاد میده. بزرگترین مدرسه است مدرسه موت. لذا ذکر موت نافع ترین ذکر هاست و اگر کسی واقعا یاد موت باشه دیگه غرور نمیگیرتش، عجب نمیگیرتش، طمع نمیگیرتش، حسد نمیگیرتش، بخل نمیگیرتش، کینه و عداوت نمیاد، چون همه اینا آثار محبت دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیه. و کسی که به موت میاندیشه محبت دنیا دیگه از دلش میره. و وقتی محبت دنیا از دلش رفت، همه این در واقع زشتی ها هم از وجودش رخت میبنده. معلم بزرگیه موت. گفتم براتون امیرالمومنین علیه السلام فرمود انس من علی ابن ابی طالب به موت بیش از انس طفل شیرخوار به سینه مادرش. یعنی همونطور که طفل شیرخوار از سینه مادرش شیر می نوشه و تغذیه میشه و رشد میکنه، من علی ابن ابی طالب هم از پستان مرگ معرفت می نوشم و رشد میکنم. به هر حال خادم اللذات هم هست. این رو هم قبلا اشاره شد دیگه. کسانی که به موت اختیاری نائل میشن، موت براشون بسیار شیرینه. اونقدر شیرینه که دیگه تمام شیرینی هایی که در طول عمر چشیدن در برابر او رنگ میبازه. اینقدر لذت بخش موت که تمام لذایذی که انسان در طول عمر تجربه کرده همه اونها در برابر این رنگ میبازن. هادم اللذات همه لذت های دیگر رو منهدم میکنه و خودش به عنوان برجسته ترین لذت برای مؤمن در کام او شیرینی ایجاد میکنه. البته گفتیم یه معنای تلخ هم داره که اونا مال دوستای اهل بیت نیست، مال کسانی هستن که عاشق دنیا هستن، چسبیدن به دنیا. خب بعد برای اونا هم هادم اللذات، یعنی اینقدر تلخه و اینقدر دردناک موت برای اونها که هرچی لذت تو عمرشون چشیدن رو خلاصه از وجودشون میکشه بیرون. ولی خب اون دیگه مال ما نیست انشاءالله، مال دشمنای اهل بیت، مال محبین دنیاست، مال کسایی که عاشق دنیا هستن. به اون معنا برای اونها هم هادم اللذات، ولی برای دوست اهل بیت هادم اللذات بودنش معنای شیرینی داره. یعنی اونقدر لذت بخش است که خاطره همه لذائذ دیگری که آدم در عمر چشیده رو از ذهن و وجود آدم میبره. عیاض به علت توجه و علاقه شدید سلطان محمود به او به شدت مورد حسادت مقامات دربار بود. میدونید عیاض یه غلام سیاهی بود که سلطان محمود خیلی این رو دوستش داشت، عاشقش بود اصلا و خیلی بهش جایگاه میداد. اینه که درباریان حسودیشون میشد از این همه محبت و لطف و توجهی که سلطان نسبت به عیاض میکنه. یک بار نزد سلطان سعایت کردن که عیاض هر روز قبل از اینکه به دربار و به حضور سلطان بیاید به منزلی میرود و گویا از کسی دستور میگیرد و شب هم که از حضور سلطان مرخص میشود سر راه به همان منزل می رود و گویا اخبار دربار را به آن شخص گزارش می دهد. خب سعایت کردن، یه خونه بود این صبح قبل از این که بیاد دربار می رفت اونجا و بعد می اومد پیش سلطان. شب هم همینطور وقتی از پیش سلطان می رفت اول می رفت اون خونه، بعد می رفت منزلش. سلطان دستور دادن منزل را تفتیش کنند. مأموران وقتی وارد آن منزل شدند دیدند تنها یک اتاق خالی دارد که در آن اتاق یک پوستین شبانی به یک میخ آویزان است. خبر را برای سلطان آوردند. عیاض که به خدمت سلطان آمد، سلطان قضیه را از او استفسار کرد. او چیه داستان این خونه ای که تو میری؟ توش یه دونه پوستینه؟ چیه داستان این خونه؟ عیاض گفت آنچه در آن اتاق آویخته است پوستین شبانی من است که قبل از آشنایی با سلطان برتن می کردم و چوپانی می کردم. هر روز قبل از اینکه به دربار بیایم به آن اتاق می روم و آن پوستین را برتن می کنم و به خودم می گویم عیاض خودت را گم نکنی و فراموشت نشود که تو همان چوپان فقیر و بی کسی، هر چه که داری از برکت سلطان است. شب هم یک بار دیگر همین را به یاد خود می آورم تا خودم را گم نکنم و حق سلطان را فراموش نکنم. خب این داستان جالبیه دیگه، این حرکت عیاض برای اینکه خودشو گم نکنه، فراموش نکنه که به خودی خود هیچی نیست، همون شبان گمنامیست که تو بیابونها میگشت و این سلطان بود که او رو به چنین مقام و مرتبتی رسوند. خوب از دوست اهل بیت هم روزی یکی دو بار پوستین موت و فنا را برتن کنه و به یاد بیاورد که هر چه دارد عطای خداست و از خودش هیچ چیز چه مادی و چه معنوی ندارد. این که آدم یاد کنه خودش رو، یعنی به خودی خود هیچی نیستیم ما، هیچی نیستیم. این که گاهی اوقات خدای ناکرده غرور میگیره آدم رو، عجب میگیره آدم رو، یه منمی آدم میزنه، چه به زبان چه تو درون خودش، چه احساس کبر بکنه چه تکبر ببرزه، فرق نمی کنه. این مال اینه که خودشو فراموش کرد، یادش بیاد که من کیم، من کیم. قایقات از تعمیر تعبیرهای خیلی بیپردهی رو می کنن که یاد آدم بیارن، ای بشری که این همه خودتو گرفتی، این همه تفرعون می فروشی، تو یادتی؟ کی هستی؟ تو همونی هست که از یه آب متعفن به وجود آمدی؟ این همه منم میزنی، این همه برای خودت موقعیت قائل شدی، تو به خودی خود هیچی نیستی، همون آب متعفن. دیروزت اون آب متعفن بود، فردات هم که یک مردار متعفن خواهد بود، امروز هم اگر درست نگاه کنی به تعبیر حضرت امیر حامل الغزره، حامل کسافاتی. تو چی هستی؟ منهای خدا چی هستی که این همه خود بزرگ بینی داری؟ این آدم بیشینه این لباس موت رو بر تن خودش بکنه، تازه همونام بعد از موته، این آدم ببینه که هیچی نیست، بعد از فناست، من به خودی خود کیم؟ وجود ندارم اصلا، من کل شیئن حالک الا وجهه، همه موجودات حالکن، این فقط وجه خداست که باقی است. کل من علیها فان، همه موجودات فانی هن، نه اینکه قراره بعدن فانی بشن، همین الان فانی هن، همین الان نیستن. و یبها وجه رب کز الجلال و الاکرام، اون جنبه وجه اللهی رو از ما بگیرن هیچی نیستن، نیستیم، وجود نداریم اصلا. اون خودم اون هیچی، هوا برش میداره، خیال برش میداره، فکر میکنه، ادعا میکنه، منم میزنه، کبر میورزه، تکبر میکنه. اینه که خوبه این همین عیاض که این لباسه رو تنش میکرد که هوا برش نداره، خیال برش نداره، که آه من برای خودم کسیم، بدونه که هیچی نیست به خودی خود، هرچه هست عطای سلطانه. آدم هم این لباس روزیه که دوبار تنش کنه بیده، صبح از خواب که بیدار شد یاد خودش مندازه که من کیه، شبام که میخواد بخوابه یه بار دیگه یاد خودش. اصلا این نمازهایی که ما میخونیم همینه، این پنج تا نماز همینه دیگه، در واقع میریم او پوستین رو تن خودمون میکنه، یاد خودمون مندازه که به خودی خود هیچی نیست دیگه، و هوا برمون نداره، خیال برمون نداره که حالا من شدم نمیدونم دانشمند بزرگ، عالم فرهیخته، نمیدونم فلان، باد کنم به خودم یا مقام عالی رتبه، نمیدونم مملکتی، باد کنم به خودی خود هیچ نیست، هر چه هست عطای حضرت حق. ولذا احساس مالکیت هم نمی کنه دیگه، میدونه که مال خودش نیست. تو همون داستان حدیث عنوان بصری یادتونه دیگه، خوندیم مفصل. احساس مالکیت نمی کنه، نه علمش رو مال خودش میدونه، نه پست و مقامش رو مال خودش میدونه، نه فهم و شعورش رو مال خودش میدونه، نه زور و قدرتش رو مال خودش میدونه، نه طاعت و عبادتش رو مال خودش میدونه، نه کشف و کرامتش رو مال خودش میدونه. هیچی چه مادی چه معنوی میدونه هیچ کدوم از اینا مال من نیست. به خودی خود من کیم؟ یاد خودش میندازه اون وقت اون حالت عبودیت و اون حالت بندگی رو در خودش تثبیت میکنه، اون حالتی که خودش رو مدیون و مرهون لطف الهی میدونه، این رو خودش تثبیت میکنه. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، زنده میکند و میمیراند و میمیراند و زنده میکند و او زنده ایست که نمی میره. هو یعنی انسانی که دوبار مرگ و زندگی را طی کرده است. چون فرمود و هو حی لا یموت، خدا زنده میکنه و میمیرانه، میمیرانه و زنده میکنه، این دوبار درست. بعد فرمود و هو حی لا یموت، اون هو یعنی اون موجودی که دو بار زندگی و مرگ رو تجربه کرد، این زنده ایست که دیگه مرگ نداره. و هو حی لا یموت، هو یعنی انسانی که دو بار مرگ و زندگی را طی کرده است، لذا دیگر مرگ نداره. در حدیث است که موت را در قیامت به صورت گوسفند سیاهی سر می برند. تو روایات داریم که روز قیامت موت رو، مرگ رو به صورت یه گوسفند سیاه رنگی میارن و سرش رو میبرن دیگه، یعنی موت رو میمیرانن دیگه، موتی باقی نخواهد، اونجا جاودانگیه، اونجا دیگه مرگ نیست. حالا کسی که تو همین دنیا ای دوبار موت و حیات رو به صورت ارادی، یه بارش که به صورت غیر ارادی بود دیگه، اما بار دوم رو به صورت ارادی میشه تجربه کرد، یعنی خدا زنده کرد، میراند، حالا یه بارم خودمون با اراده خودمون تن به موت بدیم و بعد از این که تن به موت دادیم، اون حیات معنوی رو که فلنحیینه حیاتن طیبه، اون حیات طیبه رو خدا عنایت میکنه بعد از این که آدم تن به موت داد. وقتی به اون حیات طیبه رسید دیگه مرگ نداره، این زنده جاوید خواهد شد. صورت ظاهر چرا فوت میکنه، بالاخره یه وقتی فوت میکنه دفنش میکنه، اما دیگه این موت نداره. تو قرآن هم اشاره کرد دیگه، فرمود که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا دو بار ما رو میراندی دو بارم ما رو زنده کردی. اینو تو قیامت میگن دیگه، چقدر کردیم دیگه، اون وقت بعدش موت نیست. کسی دو بار به موت و حیات نائل بشه دیگه بعدش موت نداره و حیات جاوید سر در میاره. گفت اگر این درنده خوییز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به حیات آدمیت، دیگه همه عمر زنده باشی، یعنی دیگه موتی دیگه در پیش نیست، چون دوتا موت رو تجربه کرد دیگه، بیش از دوتا موت هم که برایه کسی وجود نداره دیگه، هر دو رو تجربه کرد، فوت هست براش ولی موت دیگه نیست، دیگه به حیات همیشه که سر داره. موت امری تدریجی است و مراتبی دارد، ممکن است کسی بدنش مرده باشد ولی خودش هنوز متوجه نشده باشد که مرده است و به تدریج در عالم قبر و برزخ از تخیلات دنیا خلاص شود و موت را بپذیرد. یعنی بعضی ها صورت ظاهر مردن و بردن دفنشونم کردن، اما هنوز حواسشون نیست که اینا مردن، یعنی هنوز تو خواب و خیال زندگی دنیوی هست، کم کم اینا در واقع موت را میپذیرند و از تخیلات دنیا خالی میشن. تا چند روز پس از مرگ برخی علائم حیاتی مثل رشد موها و ناخونها در بدن مرده ادامه می‌یابد. اینم که هست دیگه، می‌دونید یه سری از علائم حیاتی بعد از مرگ ادامه پیدا می‌کنه. این نشون میده که مرگ یه امر تدریجیه، کم کم داره اتفاق می‌افته. جسد مرده را هم که دفن می‌کنند تدریجاً می‌پوسد تا خاک شود. خاک مرده هم مدتی زمان لازم دارد که به خاک زنده و معمولی تبدیل شود. بنابراین موت مراتبی دارد که به تدریج حاصل می شود و ممکن است کسی به مرتبه ای از آن نایل شده باشد ولی هنوز به مراتب بالاتر از آن نرسیده باشد. این زی مراتب بودن موت دیگه. حالا صورت ظاهرش رو با مثال نشون داد که صورت ظاهر همین مرگ ظاهری رو، کسی به مرگ مغزی مبتلا شده اما هنوز اندامهاش داره کار میکنه، یا اینکه نه کم کم اصلا مرد، یعنی قبض روح شد اما هنوز هم یه سری فعالیت های حیاتی تو بدنش ادامه پیدا میکنه، تا دفنش کنن، تا ببوسه، تا خاک بشه، خاکش هم تبدیل به خاک زنده بشه، این داره مراحل موت رو طی میکنه. همینطور هم از نظر روحی اینجوریه. از نظر روحی هم در واقع موت دارای مراتبه. لذا بعضی ها به بعضی از مراتب موت رسیدن، خودشون هم حالیشون نیست، چون گفت دیگه بعضی از مرده ها میمیرن حالیشون نیست، هنوز مردن، هنوز متوجه نیستن که مردن، از این عالم رفتن. حالا تو موت معنوی هم همینجوریه، بعضی ها به موت معنوی نائل شدن، به مرتبه از موت معنوی، اما هنوز خودشون خبر ندارن، ولی از علائم او دیگران میتونن بفهمن که این خیلی دیگه زنده نیست به اون معنا، اونجوری تحریک وزیر نیست که دیگران تحریکش کنن این زود حرکت بکنه، مثل جسد مرده ای که شما تحریکش کنی حرکت نمیکنه دیگه. اینم اینجوری میشه کم کم، یعنی از برخی از علائم میشه فهمید دیگه ادعا نداره دیگه، داغ نمیشه، نمیدونم غضب و حسد و این حرفا نمیاد داغش کنه، خنک شده، مثل جنازه مردهی که خنک شده، اینم طبعش دیگه خنک شده. از علائم کم کم میشه پی برد که فرد داره به مراتبی از موت نائل میشه، منتها مراتب بلندترین اون مرتبه کامل موت رو هنوز راه بهش پیدا نکرده، نائل نشونه. از حالا این خبر خوش هم داره دیگه، یعنی ممکنه آدم به موت رسیده باشه و خودش خبردار نباشه، از علائمش خودش کم کم میتونه جستجو کنه ببینه چقدر راه رفته تو مسیر موت. جمله بعدم ناظر بر همینه، فرمود اینطور نیست که تا مؤمن جان داد و دفنش کردن کار تمام شد. مردن تدریجی است، حتی مو و ناخن‌های مرده تا مدتی در قبر رشد میکنند، وقت جان دادن فقط مغزش خالی میشود و تنها یک دستگاهش میخوابد، اما به طور کامل بمیرد خیلی کار دارد، باید پوستش، گوشتش، استخوانش و موهایش همه خاک شوند. وقتی هم که خاک شدند خاک مرده است و تا به خاک عادی تبدیل شود زمان زیادی طول میکشد. پس مردن امری تدریجی است و از لحظه تولد از رحم مادر شروع میشود، یعنی همین که آدم از مادر متولد شد نفس اولی که کشید این قدم اول به سمت مرگ دیگه. گفتیم امیرالمومنین فرمود نفس المرء خطاه و الى عجله، نفس های انسان قدم های اوست به سمت عجلش، به سمت مرگش. پس همین که از مادر متولد شد همون اولین نفس رو این بچه کشید، اولین قدم رو به سمت موت برداشت. از لحظه تولد از رحم مادر شروع می شود تا به نهایت خود برسد. از همون بچگی پستان مادر رو که رها کردی مردی، یعنی از هر چی که دست برداره آدم تو این دنیا یه مرتبه از موت دیگه. به همین ترتیب در طول عمرت هر چه را رها کردی مردی، تا در رحم مادر به بچه جان داده می شود شروع می کند به تقلا کردن و جان کندن. تو رحم مادرم شروع می کند دیگه، از 4 ماهگی شروع می کند به حرکت کردن. بعد از تولد هم در طول زندگیش مشغول تقلا کردن است و خودش هم میگوید دارم برای مثلا پول در آوردن یا درس خوندن جان میکنم. همه مردم دنیا دارن جان میکنن. شما هم که برای رسیدن به کمال جلوی قضا و خواب خود را میگیرید دارید جان میکنید. این آدم دست از هر چی برداره در واقع داره جان میکنه دیگه، داره جون میده، داره به موت نزدیک میشه. همه آدم هم دارن این کار رو میکنن، منطقه هر کسی در راه یه چیزی داره جان میده، هر کسی در راه محبوبش داره جان میده، همه موجودات عالم در راه محبوبشون دارن جان میدن، همه آدم هم. حالا یه کسی پول دوسته، در راه پول داره جون میده دیگه، همه وقتش رو میگذاره، همه آسایش و راحتش رو میگذاره ولی اینکه پول در بیاره، خودش هم میگه دارم جون میکنم پول در بیاره. یکی برای رسیدن به مقام داره جون میکنه به مقام برسه. هر کسی در راه یه چیزی داره جون میده، همه دارن در راه محبوبشون جون میدن. لذا خیلی هنر نکردیم ما هم اگر در راه خدا و اولیاء خدا جان دادیم، خیلی حالا منت نذاریم سر خدا و اولیاء. همه خلق خدا دارن در راه محبوبشون جون میدن، منتها خب این افتخار این لطف خداست که آدم در راه خدا و اولیاء خودش خدای جان بده، در راه دنیا جان بده. هر حال آدم دست از هر چیزی که میکشه، حالا چه جانش، چه آسایشش، چه راحتش، چه ثروتش، چه مقامش، چه آبروش، چه هر چیزی، دست از هر تعلقی که آدم کشید در واقع به مرتبه ای از موت نائل شده. بنابراین موت رو اینکه موتو قبل انت موتو اینجوری میشه کم کم رفت به سمتش دیگه. هر چیزی رو که آدم حبس کرد و به حبس خودش پاسخ نداد دیگه یه مرتبه از موت نائل شد. هرچه ما خواستیم خدا گفت نه. اول نمیخواستیم بمیریم، خدا گفت باید بمیریم. بعد که تن به موت دادیم، مطالب موت شدیم، خدا گفت تو را برای حیات آفریدم نه برای موت. خلقتم للحیات قبل موت. تن به فنا که دادیم، خدا گفت تو را برای بقا آفریدم نه برای فنا. خلقتم للبقا لا للفنا. در واقع همین پل رسیدن به حیات موت بود. اول آدم خب دلش نمیخواد بمیره، آدم دوست داره زنده باشه دیگه. خب خدا میگه نه بابا چون موت لازمه براتون، باید بمیرین. نمیرینم به زور میمیرن همتون. همین که آدم پذیرفت که بمیره، خدا میگه نه دیگه، حالا دیگه میخوام زنده باشی. تو رو آفریدم برای زنده بودن، نه آفریدم که بمیری. منتها برای اینکه اون زندگی جاوید رو پیدا کنی لازمش این بود که تن بدی به موت. آدم از نابود شدن میترسه، از فنا میترسه. خب خدا میگه نه، کل من علیها فان. همین که تن دادی به فنا، میگه نه، حالا شماها آفریده شدید برای جاودانگی، برای بقا، برای نابودی آفریده نشد. مهم اینه که از این پل رد شیم دیگه، از این پل موت و فنا انشالله خدا توفیق بده رد شیم. اونجا حیات دائمی و بقای همیشگی. خیلی هم آدم به هر حال جوری نیست که واقعا طالب موت به معنی این که واقعا دیگه بمیره باشه، نه، یه حیات در واقع تقلبی رو آدم میخواد بذاره کنار که حیات واقعی به دست بیاره. این حیات رو میخواد بذاره کنار برای رسیدن به اون حیات. آدم طالب حیات جاویده، طالب بقاست. نیم که تن به موت و فنا میده چون میدونه پلیس برای حیات و بقا. زنده شدن در این دنیا خوب است. روحی که در این دنیا به هنگام عبادت به انسان دمیده می شود بسیار بالاست. در واقع این حیات بعد از موت دیگه. آدم تو عبادت می میره دیگه، میگه خدایا من هیچی نیستم. ببین سر به سجده که می ذارید یعنی چی؟ یعنی خدایا من هیچی نیستم، خاکم، خاکم، سر رو خاک گذاشتم، همه ادعاهامو گذاشتم زمین، همه منیت هام رو، همه این که احساس وجود می کردم، کسی بودم برای خودم، همه رو خدای گذاشتم، هیچی نیستم. همین که آدم تن داد به این، اون وقت اون روح و انسانی در آدم دمیده می شه، وقت زنده می شه، اون حیات معنوی رو پیدا می کنه. که میگیم آدم عبادت با روح بکنه، یعنی همین دیگه، یعنی عبادتی که اون روح رو در انسان بدمن، و برای اینکه اون روح رو بدمن باید آدم دست از این حیات خلص قلابی خودش بردار و تن بده به موت تا درش نفس بدمن. انشاءالله خودتون هم احساس میکنید، کردید، حالا من که میگم میکنید، حالا باشه فرض دوستان تازم الله خیلی ها الحمدلله اینو چشیدن دیگه که چجوری میدمن در انسان اون روح معنوی رو، اون حیات معنوی انسانی رو، آدم زنده میشه، احساس زنده بودن میکنه، یه حیاتی غیر این حیاتی که حیات طبیعی و حیوانیه که در مرحله اول آدم قبل از موت داره این حیات رو. این حیات، حیات جسمانیه، یعنی مرکبی که ما سوارشیم زنده است، حیات خود ما نیست، حیات مرکبمونه، علائم حیاتی ما، علائم حیاتی حیوانات دیگه، قلبمون میزنه، خون تو رگامون حرکت میکنه، تنفس داریم، رشد سلولی داریم، غذامون هضم میشه، اینا علائم حیات حیوانیه دیگه، حیوانات هم دارن. اون نشون میده اون مرکبی که ما سوارشیم زنده. حالا خود ما که سوار این مرکبی میشیم، وقت اون حیات رو انشالله سر سجاده عبادت وقت میدم هم تو آدم، وقتی آدم با عبادت خالی میشه از خودش، وقت اون حیات چشیده میشه، لمس میشه. 70 سال است از موت حرف میزنم، از طفولیت از موت حرف میزنم، بعضی وقتها در صحبت حاشیه هم میروم، اما اصل صحبت هم موت. یعنی تمام مصباح الهدا رو آدم بخونه ها، اینا همه موته، منتها در واقع بیانهای مختلف از بحث موته. از همون بحث توحید مصباح شما شروع کنید تا آخر مصباح، اینا همه تفسیر موته به یه تعبیر، غالبش بحث موته. حاج آقا می فرمون که من 70 سال از موت دارم هست و تو فضای موت دارم حرف میزنم با شما. حالا بعضی وقتا یه چیزایی پراکنده این ورون ور حاشیه میگم، ولی اصل صحبت ها موته. من انشالله حالا همین اصل رو از مصباح خدا نصیب ما بکنه که بهش برسیم، که همه حجاب ها میره کنار دیگه. این بر موت حجاب های زیادی داریم، اون طرف که رفتیم حقایق معنوی، حقایق باطنی دیده میشه. موت همچون سوختن پروانه و فنا همچون سوختن شمع است. پروانه جسد دارد اما شمع آب می شود و چیزی از او باقی نمی ماند. خب این هم در واقع مقایسه موت و فناست دیگه. چون تو موت هنوز یه آثار وجودی آدم داره وقتی به موت نائل شد. تو فنا دیگه هیچ اثر وجودی از خودش نداره. یعنی هیچ احساس وجودی نمی کنه. نه اینکه حالا وجود نداره صورت ظاهر، چرا؟ ولی دیگه احساس وجود نمی کنه. احساس وجود نمی کنه. مثال همین پروانه و شمع هم قشنگ دیگه. پروانه خب می گرده دور شمع، بالاخره خودشو می زنه به شعله شمع و می سوزه، بدن سوختش خاکستری می ریزه پای شمع. یه جسد داره، یه جنازه داره، دی به موت نایش. اما خودش هم چی؟ خودش هم می سوزه و آب میشه، هیچی تش نمیده. این فناست. این که آدم برسه به جایی که اصلا هیچی از خودش نمیده، یعنی احساس هستی دیگه نداشته باشه، احساس بودن نداشته باشه در برابر خدا و خوبان خدا، اصلا منی نبینه دیگه تو وجود خودش. اگر منی ندید اون وقت خیلی چیزها رو میبینه. اگر خالی شد از خودش، از خدا پر میشه و خدایی میشه. وقتی یه زبانش لسان اللهه، چشمش علم اللهه، دستش یاد اللهه، یه منی نداره دیگه، از خود خالیه، یک پارچه خداست، خدا نماز داره، جلوه خداست، هیچی از خودش، آثاری از وجود خودش نیست. یه راجع به امیرالمومنین داریم دیگه،
لسان الله الناطقه، عین الله الناظره، ید الله الواسطه، اذن الله الواعیه. اینا لقب های امیرالمؤمنین علیه دست گشاده خدا، زبان گویای خدا، چشم بینای خدا، گوش شنوای خدا. خدا علی کو پیداش کن.
فکر کردیم وقتی فانی میشه از خودش دیگه منی تو خودش نمیبینه و فقط خداست دیگه. آدم خدا را میبینه، او رو که نگاه میکنه خدا را میبینه. فرمود من رعانی فقط رع الحق، هر کسی منو ببینه حق بده. چون دیگه من نداره دیگه از خودش، چیزی نمونتش از منه، خدا را میبینه. حتی این یک سیر معرفتیه، آدم باید برسه به این حقیقت، یعنی این حقیقت رو ببینه. ولی الان هم همونه، الان هم همون وجود داره، منتها باید برسه و ببینه این حقیقت. ولی الان هم کو غیر خدا؟ شما نشون من بدید غیر خدا. اگه غیر خدا رو تونستین نشون بدید بهتون میگم آره غیر خدا رو گم میشون. منتها این که آدم ببینه این حقیقت، یعنی از این توهم وجود داشتن آدم نجات پیدا کنه. یه توهمه، یک وهمه، من ما یه وهمه، یه توهمه. از این توهم آدم نجات پیدا کنه. از توهم که نجات پیدا کرد یه خب جز خدا دیگه کسی نیست، چیزی نیست، اونجاست که فقط خدا رو. خب شدیم جمله دیگه بیشتر در بحث موت، این یه جمله رو بخونیم و این مبحث رو انشالله پشت سر بگذاریم، به امید این که این وادی هم تو سیر معنویمون پشت سر گذاشته بشه همزمان و انشالله حقیقت موت و فنا رو در عمل، این حقیقت رو انشالله تجربه کنیم در جان. جوانی پدر ثروتمندی داشت و پیوسته از او پول می‌گرفت و با رفقایش قماربازی می‌کرد و آنها هم پول‌هایش را از او می‌بردند. یک بار جوان به رفقایش گفت شما که هرچه پول دارم در قمار از من می‌برید، لااقل کمی آرام‌تر بازی کنید تا بازی طول بکشد و من لذت قماربازی و شما را بیشتر احساس کنم. ما از خود چیزی نداریم، چیزهایی را هم که خدا و خوبان خدا به ما داده اند خودشان با ما قمار می زنند و از ما می برند. ممکن است کسی با آنها عرض کند شما که بالاخره همه را می برید، ولی یک کمی آهسته تر ببرید تا من لذت قمار بازی با شما را احساس کنم، یعنی عمرم طولانی شود تا لذت عبادت و طاعت و بذل مال و جان در راه شما را بیشتر ببرم. البته این هم قابل تأمل است که آیا جا دارد انسان برای بیشتر لذت بردن از طاعات و عبادات آرزوی به تأخیر افتادن موت و ملاقات را بکند؟ خب این حقیقت قشنگیه، یعنی واقعیت این است که همه دارایی ما رو خدا داده به ما و خدا هم نشسته داره قمار میزنه با ما، خدا و اولیاء خدا همه رو میبره، یعنی جوانی رو، توانایی ها رو، هوش نمیدونم بالا رو، چشم بینا رو، دست توانا رو، همه رو میگیره یکی یکی و تو این قمار خلاصه تیه کار چیزی برای ما باقی نمیمونه. منتها خب اولا آدم اگه بفهمه که داره با کی قمار میزنه خیلی لذت میبره، یعنی این از دست رفتنها برای شیف بازی لذت بخش خواهد. نگه یه روزی پاشد دی چشمش دیگه نمیبینه یا گوشش دیگه نمیشنوه یا دستش دیگه حرکت نمیکنه، ناراحت نیست، احساس میکنه که داره یه بازی شیرینی رو میکنه با یک محبوب دوست داشتنی و اصلا اینا رو هم خودش داده بود به ما که ما رو به بازی با خودش جلب بکنه. و یکی یکی اینا رو ما داریم میبازیم به خدا دیگه. هر نفسی که داریم میکشیم اون نفس رو داریم میدیم به خدای متعال، اون گام رو بر میداریم به سوی خدای متعال. بذار انشالله آدم این رو بفهمه که لذت ببره دیگه، اینا علائم موت دیگه، قدم های ماست به سمت محبوب ما. اینه که به خاطر اینا افسرده نباشیم، متاسف نباشیم. اگر نمیدونم زیبایی جوانی رفت، اگر شادابی جوانی رفت، اگر قدرت جوانی رفت، متاسف نباشیم. جای خوبی داره میره، به خوب کسی داریم میبازیم اونها رو. و این که حالا کسی هم طلب طول عمر میکنه، البته معنی نداره تا آدم آرزوی طول عمر بکنه. تو دعاهام هست بعضی برای کسانی که طالب این عمر طولانی هستن، برای اینکه بتونن توفیق عبادت بیشتری، طاعت بیشتری رو پیدا کنن، دعای برای طول عمرم وجود داره. عیبی هم نداره آدم بگه خدایا یه عمر طولانی بده، بیشتر بتونم تو رو عبادت کنم، بیشتر بندگی کنم تو رو، بیشتر بتونم با تو همین قمار رو بازی کنم، بیشتر لذت ببرم این قمار پاک بازی در راه محبوب رو، آدم بتونه همه چیزش رو تو این قمار ببازه. حالا اینجوری که نقل کردن میگن یه روز پیغمبر اکرم داشتن تشمی بردن، دوستان کوچه باقی بود، جایی بود اینجوری، پشت این دیوار این کوچه باق یه عده از این قماربازا نشسته بودن داشتن با هم قمار میزن و طرف پولاشو به یکی یکی گذاشت وسط و باخت. یه وقتی پولیش براش نمون، گفت که همین لباسای تنم، اینا رو هم گذاشت وسط و باخت، هرچی داشت خلاصه باخت. آخر هیچی دیگه براش نمون، گفت خودم رو گذاشتم وسط، یعنی اگه باختم میشم غلام تو. وقتی گفت خودم رو گذاشتم وسط، پیغمبر از اون ور شنیدن صدای اینو، فرمودن عجب قماربازی، راستوسی قمارباز به این میگن ها، خودش رو بذاشت وسط تو این قمار. حالا انشالله آدم با خدا خودش رو بذاره وسط، یعنی این قمار عشق که میخواد با خدا بزنه، بگه خودم رو خوندم، به اصطلاح قماربازا میگن خودم رو خوندم، خودش رو بخونه تو این قمار، هستی خودش رو، وجود خودش رو تو این قمار بذاره وسط و اینجوری قمار بازی. حضرت هم ده عجب قمار بازی، خودشو قمار. حالا ایه حال، حالا تو این قمار خلاصه میبره از ما خدا همه را بود. خدا و خوبان خدا میبره. اولا دادم بفهمه که لذت این رو ببره، یعنی وقتی اینا رو برده و گرفت از ما خدا، آدم قصدار نشه از این بازیه شیرین لذت ببره. ثانیانم آماده باشه که دیگه همشو بده، یه دفعه ای کلشو بخونه با خدا. انشالله یه سره کنیم دیگه، چیه یادم ای کم کم یه گوشه گوشه ذره ذره به خود بده، کلشو یه باره بخونه برای خود و توی این قمار کلشو یه جا ببازه به خدا. مثلا خودشونم بگن قمار بازی دیگه، نه قمار بازی. حالا بازی یکی از معناشم چیه؟ باختن دیگه. آدم میخواد ببازه، همه رو میخواد ببازه به خدا و اختیار خدا، هیچی برای خودش. بله میشه همش رو یه دفعه خونه، یعنی دیگه هیچی آدم برای خودش نگذاره، خودش رو بخونه. وقتی خودش رو خوند دیگه هر چند داره مال اون